خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
با اعلام ساعت 12 همچنان از استودیو پخش رادیو ورزش همراه شما هستیم. امیدوارم آنچه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق ورزش و جامعه رو میشنویم.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش و این برنامه ورزش و جامعه. دوستان گرامی، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. براتون بهترین اوقات رو آرزومندم و امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه خودتون ورزش و جامعه رو تا هلوهوش ساعت 13 بشنوید و البته در برنامه مشارکت کنید. مطابق معمول اشاره میکنم به شماره تلفن های تماس با برنامه، شماره های 220-213-87، 220-213-88 و سامانه پیام کوتاه شبکه ورزش 30306، البته 27-86-2092 رو هم در اختیار دارید. تعهد حرفه‌ای و اخلاقی در ورزش، این سوژه و موضوعی هست که در طول برنامه این هفته ورزش و جامعه داریم راجبش با شما صحبت میکنیم. اونهایی که مخاطب ورزش و جامعه بودن حتما در جریان هستند که ما با اولویت دادن به رفتارها و تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای که مدیران و مسئولان باشگاه‌ها، حتی مربیان و سرپرستان در مواقع مختلف، چه زمان عقد قرارداد، چه زمان برگزاری مسابقات و چه بعد از اون، یا حتی اتفاقاتی که ممکن هست برای یک ورزشکار یا مربی در حین مسابقات رخ بده رو مطرح کردیم. سعی کردیم در گفتگو با کارشناسان به این موضوع بپردازیم که وقتی از اخلاق و تعهد حرفه‌ای در ورزش حرف میزنیم، منظورمون به صورت مصداقی کدام نمونه هاست، یعنی قرار هست چه اتفاقی بیفته. آیا مقوله اخلاق فراتر از قوانین درون ورزش هست؟ تعهد حرفه‌ای آیا همخوانی داره با قراردادهایی که خیلی از اونها منجر میشه به شکایت از ورزش و به خصوص حالا فوتبال ما در مجامع بین‌المللی، یا نه بایستی بپذیریم موضوع شکایات یک بخشی از فرایند فوتبال و ورزش حرفه‌ای هستش؟ راجع به این قضیه باز هم با شما صحبت میکنیم. شما هم نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و اگر احساس کردید که مطلبی هست به این بحث ارتباط پیدا میکنه، دریغ نفرمایید. وقتی که از موضوع تعهد حرفه‌ای و اخلاقی در ورزش یاد می‌کنی، معمولاً دو نگاه به وجود میاد. نگاه اول اعتقاد داره که ما بایستی همه چیز رو شبیه یک مدینه فاضله ببینیم، همه چیز رو ایدئال ببینیم و انتظار داشته باشیم فضای ورزش کاملاً پاک باشه، فضای ورزش فراتر از حتی اخلاق باشه، فضای ورزش بی توجه باشه به کمی‌ها، به کاستی‌ها و شاید نقاط ضعف. اما دیدگاه دوم اعتقاد داره که بایستی ورزش رو واقع بینانه ببینیم. مدینه فاضله در ورزشی که نقاط ضعف و قوت بسیار داره، تماشاگرانش رفتارهای متنوعی از خودشون بروز میدن، مدیرانش رفتارهایی از خودشون نشون میدن که شاید لزوماً با قواعد حرفه‌ای همخوانی نداشته باشه. یک مربی ممکنه در یک در واقع مسابقه رفتاری رو از خودش بروز بده که هیچ همخوانی با وظایف یک مربی و ویژگی های یک مربی حرفه‌ای نداشته باشه. بهتر هست که ورزش رو با همه این زیاد و کمهاش ببینیم و ورزش رو کاملا ایدئال در نظر نگیریم. بایستی با واقعیات کنار بیاییم و این واقعیات رو در کنار ورزش ببینیم. پس اگر بی اخلاقی یا بی تعهدی در ورزش اتفاق میفته، این زائیده ورزش نوین هست و بایستی به اون تن بدیم، مقابلش موضع تدافعی نگیریم یا با اون سر جنگ بر نداریم. این یکی از موضوعات و مواردی است که در طول این هفته در گفتگوها مطرح شده. حتما در ادامه برنامه قصد داریم که گفتگویی رو تقدیمتون بکنیم و گفتگویی رو انجام بدیم که انشاءالله در همین راستا باشه و این بحث رو انشاءالله بیشتر هم باز کنیم.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
گفتگوی اول برنامه امروز ما با جناب آقای دکتر احسان محمدی عزیز خواهد بود، از فعالان رسانه‌ای، از روزنامه نگاران، پژوهشگران و کسانی که با سالها تجربه در این حوزه میتونه در واقع به بحث و فضای برنامه امروز ما بسیار کمک بکنه. آقای احسان محمدی عزیز سلام به شما، روز جنابعالی بخیر باشه.
سلام آقای درخشنده عزیز و سلام همه شنونده های نازنین رادیو ورزش، امیدوارم که حالتون خوب باشه. محمد خیلی دلم برا تنگ شده
همینطور.
و خیلی وقت هم ندیدم ات.
زنده باشید، من خیلی وقت بود صدای شما رو نشنیده بودم که دیگه واقعا مشتاق دیدار بودیم خیلی زیاد. احوال شما چطوره؟ خوبید انشالله؟
شکر خدا، والا این روزها همش این شعر رو تکرار میکنم که نه مهر فسون نه ماه جادو کرد، نفرین به کرونا که هرچه بود او کرد.
دقیقا همینه. ما یه قرار ورزشی و فوتبالی هم عرض شنگایی میگذاشتیم که این کرونا اون رو هم به هم ریخت. حالا امیدواریم هرچه سریعتر برگرده به روزهای قبل از کرونا و شرایط هم مثل گذشته.
آمین.
درود به شما. احسان جان بریم به سراغ بحثی که داشتیم. ما این هفته راجع به تعهد اخلاقی و حرفه‌ای در ورزش حرف زدیم و تقریبا اولین نشانه‌ای که گرفتیم به سمت مدیران بود، مدیران به خصوص حالا باشگاه‌ها. دوست داشتیم که نگاه رو کاملا عمومی در ورزش ببینیم، اما ناخودآگاه شاید بیشتر در واقع بحث‌هایی که مطرح شد به سمت ورزش فوتبال معطوف شد و کاری هم نمیشه کرد چون فوتبال بیشتر هم دیده میشه. بحث تعهد حرفه‌ای و اخلاقی، عده اعتقاد دارن که ورزش رو بایستی ما تبدیلش بکنیم به یک مدینه فاضله، به یک ایدئال و یک شرایطی که از هر بدی دور باشه و بشه در واقع یک چیزی که جدا از این که داره به ما کمک میکنه از لحاظ روحی و اخلاقی خوب بشیم، فعالیت ورزشی کاملا منصفانه و عادلانه هم کنار شکل بگیره. بعضی هم اعتقاد دارن که این نگاه نگاه منطقی و واقع بینانه نیست، باید واقعیت‌ها رو بپذیریم. ورزش خوبه، جذابه، اما هم بدی داره و هم خوبی، باید اینا رو با هم دیگه ببینیم. نگاه شما راجع به این موضوع چیه؟ دوست دارم اول یه مقدمه در این زمینه داشته باشید تا بعد بریم به سراغ این بحثی که مطرح شد.
این دو نگاه، نگاه های غالب و پرتکراری هستند. من رو میبره به خاطرات قدیمی. شما فرمودی من اصلا سن سالم زیاد نیست که خیلی با تجربه به نظر برسم، ولی حداقل خوندم اوائل انقلابی رئیس وقت تربیت بدنی عنوان کرده بود که برای مسابقه فوتبال لازم نیست که ما اصلا داور داشته باشیم، چون ما قراره که اخلاق رو رعایت کنیم و خود بازیکن‌ها اگر خطایی مرتکب شدن اعلام کنن. این از اون نگاه های رویا پردازانه بود، خیلی آرزومندانه بود که به همچین سطحی برسیم. اما یواش یواش حرفه‌ای‌گری، بحث ورود پول به ورزش و تبدیل اون به صنعت باعث شد که یک قاعده هایی تعریف بشه و این روزها ما داریم دعوا می کنیم که حتی ناظرها کافی نیستن، باید VAR به اضافه بشه.
درسته.
و از تکنولوژی استفاده کنیم که باز نشون بده که آیا ما صادق بودیم یا نه. این چرخشه و این تحمیل واقعیت هست و حقیقت موجود هست بر آرزومندی ما. به نظرم بهتر دست از خیال پردازی ها برداریم و روی زمینی که داریم راه میریم در مورد اون حرف بزنیم، چون اون واقعی ترین چیزیه که وجود داره.
خب همین رو میخوام ازش استفاده کنم برای یه بحثی که توی این چند روز گذشته محل جدال بوده با دوستانمون، حتی همکاران دیگر هم گاهی اوقات من رو میبینن یا حتی در قالب پیام به من این موضوع رو منتقل کردن. یکی از اتفاقهایی که توی چند وقت اخیر افتاده و به خصوص حالا در فوتبال ما نمود داشته این هست که مربیان ما معمولا ابتدای فصل برای اینکه اصطلاحاً بدون تیم نمونند با یه باشگاه قراردادی می‌بندن، احتمالاً در فلان شهرستان دورافتاده که رفت آمدن براشون سخته، اما تو ذهنشون و گوشه ذهنشون این نیم نگاه رو دارن، میدونن این باشگاه از لحاظ اقتصادی شرایط خوبی نداره و احتمالاً نمیتونه از پس تعهداتش بر بیاد و میدونن که به زودی در مثلا فلان شهر نزدیک به محل سکونتشون هم یه باشگاهی وجود داره که ناچار مربیش رو کنار بگذاره. یعنی حتی گام‌های بعدی این بازی شطرنجی که در فوتبال داره رخ میده رو هم اینها از قبل پیش بینی میکنن و این منجر میشه به این که ما میبینیم یه مربی مدت کوتاهی در یک باشگاه مثلا شهرستانی کار میکنه ولی همین دیده شدنش در لیگ برتر به او فرصت کار و فعالیت در بخش دیگر رو هم در ادامه بازی ها خواهد داد. عده‌ای میگن، من اینو توضیح دادم چون محل بحث بود این چند روزه، عده‌ای اعتقاد دارن که این کار غیر اخلاقیه به خاطر اینکه او میدونسته و با علم به این ماجرا داره دست به چنین کاری میزنه. گروهی هم میگن خب نه، او داره از گپ ها، از فاصله ها، از نقاط ضعف موجود در فوتبال ما استفاده میکنه، هیچ جام کارش غیر قانونی نبوده. این رو چطور تعریف بکنیم؟ آیا در اون قواعد تعهد حرفه‌ای میگنجه یا نه؟
محمد، ما سالها این رو دستمایه شوخی میکردیم که در کشورهای عربی مدیران اینقدر بیتاقت هستند که مدام مربیاشون رو بعد از یه شکست اخراج میکنن، ولی به نظرم این روزها مربیان فوتبال حداقل در لیگ برتر رکورد عشق بر ثانیه رو شکستن.
درست.
یعنی صبح عاشق یه تیم و مردم یک شهر هستن، ظهر با یه شهر و یه تیم دیگه قرارداد میبندن و شب وقتی بازی دارن روی نیمکت یه تیم دیگه نشستن. این درجه از بی‌وفایی، این درجه از عدم تعهد در هیچ جای دنیا قابل تحسین نیست. من مثال میزنم برای اینکه تجربه شده است. جام جهانی 2018 یکی دو روز قبل از اولین بازی تیم ملی اسپانیا، وقتی فاش شد که لوپتگی مربی تیم ملی اسپانیا با رئال مادرید قرارداد بسته، چیکار کردن محمد؟
اخراجش کردن.
اصلاً
هم شوخی نداشتن باشه.
اصلاً هم شوخی نداشتن.
درسته.
اسپانیا با اون همه ستاره یکی از شانس‌های فتح جام جهانی بود. ماها با یک مربی کار کرده بود، اما وقتی احساس کردن که اون اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشته، اون رو برکنار کردن. اون هم در جوامعی که اندازه ما دستکم ژست‌های اخلاقی نمی‌گیرن، توصیه اخلاقی هم نمی‌کنن. اونم مربی تیم رئال مادرید که اسپانیاییه، نرفته با اینتر میلان یا منچستر یونایتد قرارداد ببنده. این مسائل یک بالاخره حدی قصد یا اندازه‌ای باید داشته باشه. مربیای فوتبال در ایران اینقدر تغییر کردن که منی که 24 ساعت فوتبال ایران رو دنبال میکنم الان، برای اینکه یادم بیاد که مربی ماشین سازی پارس جمس در واقع نفت مسجد سلیمان شاهین شربل اینا کی هستن باید برم گوگل کنم.
دقیقاً.
خب این من تعجب میکنم این مربیان عزیز اصلا چجوری اسم بازیکناشون رو حفظ دن. یعنی شما وقتی که یه هفته این باشگاه یه هفته باشگاه دیگه هستید، چجوری میتونی رو حفظ کنی، اسم بازیکنات رو حفظ کنی، تاکتیک رو بدونی و بعد چجوری از بازیکناتون انتظار وفاداری به باشگاه و به تیم دارید؟ آیا بازیکنم این حق رو به خودش نمیده که فردا بره یه کار غیر اخلاقی بکنه، چه میدونم با یه جای دیگه قرارداد مخفی پنهانی زشت ببنده و راه بده به بازیکن حریف اگر قرار باشه همه چیز رو با پول بسنجیم؟
خب یه نکته احسان، اونم این که باید بپذیریم دیگه، این فرد میگه آقا من با یه قواعد حرفه‌ای مشخص دارم کارم رو آغاز میکنم در فلان باشگاه و اعتقادش هم این هست که اگر باشگاه تونست به تعهداتش عمل بکنه او هم پایبند میمونه. وقتی باشگاه نتونست از پس مثلا اولین قسط، دومین قسط خودش یا حتی سومین قسط خودش بر بیاد، بعد میگه خب قوانین حاکم بر همین ورزش به من این اجازه رو میده که من باشگاه خودم رو عوض بکنم. پس این ماجرا به قول یکی از این دوستان میگفت کار شاید غیر قانونی نباشه اما لزوما 100% اخلاقی هم نیست. اینو چطور تعریف کنید؟
به محمد الان مربیان که منتظر نشستن که نصیحت های گوهربار من رو بشنون، اونا کارهای خودشون رو میکنن و همه تخم مرغ گندیده رو نباید در سبد مربیان قرار داد. توی رواج این رفتار هم هوادارها مقصر هستند، هم مدیرانی که این رفتارها رو میکنن، این قراردادها رو میبندن و میدونن توان پرداختش رو ندارن. دوست. من کم طاقتی هواداران رو مثال میزنم برای اینکه همیشه این نگاه وجود داره که حق با هواداره. این مثال رو دوست داشتم بزنم تو برنامه شما. سپاهان اصفهان درست بعد از اون عدم حضورش مقابل پرسپولیس در لیگ برتر، اون بازی که حاضر نشدن بیان توی زمین تو راهرو تمرین کردن، عملا دیگه اون تیم سابق نشد، جام حذفی رو از دست داد و لیگ رو هم از دست داد. خوب. اون اتفاق به نظر من خواست مدیران و بازیکنان و مربیان نبود، تعدادی از هواداران اون فشار رو ایجاد کردن و مهمترین ضربه رو به خودشون زدن. مدیران هم با این رفتارها، با این عدم پرداخت تعهدات به تیمشون صدمه میزنن و همیشه نباید مربیان رو مقصر دونست، چون اونا میگن ما هزینه های خودمون رو داریم و تو این شرایط اقتصادی داریم زندگی میکنیم، ما نمیتونیم با وعده ها سفرمون رو پر کنیم.
خب من اینو قبول دارم، اما به این تعداد زیاد، تنوع زیاد رو میتونیم بخشش رو هم در واقع از ضعف قوانین بدونیم، چون این بحث هم توی همین هفته مطرح شده.
قطعاً قوانین شکننده است، قطعاً قوانین راه گریزهایی هم دارن، اما خب. اون بحث عشق و علاقه رو گفتیم، این مثال فوتبالی رو بزنم، میدونم وقتت هم تنگه. وقتی که به توتی گفتن که پیشنهادهای خیلی خوبی داشتی، چرا آس روم رو ترک نکردی و 25 سال ربع قرن در یک باشگاه موندی، گفت که وقتی خانواده شما فقیره شما اون رو به یک خانواده ثروتمند نمیفروشید، کنار خانوادهتون میمونید روزهایی که فقیره. این عشق و علاقه باعث شد که توتی به یک اسطوره تبدیل بشه، حتی با اون که جامهای اندکی گرفت و میدونست بره جاهای دیگه جامهای بیشتری رو
بعد خواهد کرد. دو تا جواب براش دارم. اول این که به نظر دیگه این دنیای امروزی که ما از ورزش سراغ داریم، دنیای حرفه‌ای، دنبال اسطوره پروریه؟
پول غلبه کرده. من همون اول گفتم پول یک حقیقته که خودش رو تحمیل کرده. اما من بعید میدونم که اکثر مربیانی که حداقل در لیگ برتر دارن فعالیت میکنن انقدر محتاج باشن که همه چیز رو با پول تاخت بزنن.
و بخش دومش هم این که وقتی ما در واقع داریم از این ماجرا صحبت میکنیم، احتمالا توتی با 3 بار، 4 بار، 5 بار یا حتی 1-2 سال بدقولی باشگاه روبرو نشده. اگه میشد چی؟ آیا باز هم همین حرفو میزد؟ به نظر شما
تجربه نشون میده که بیشتر از این اتفاقات براش افتاده، ولی فقط من یک دونه توتی رو مثال نمیزنم. من میخوام این نکته رو بگم، مجموعه از اتفاقات رخ میده که یک مربی باشگاه رو ترک کنه. مربی ها روز اول با این نیت نمیرن اکثریتشون که قراردادشون رو یه جوری پیش ببرن که اخراج بشن تمام پول رو دریافت کنن. اکثرشون اینجوری نیستن، بسیار از مربی‌ها در روزهای سختم کنار تیمشون موندن، اما مجموعه این بیوفایی ها باعث شده که حال هوادار خوب نباشه، حال تیم خوب نباشه، مدیر عامل، تیم بازنده، تیم برنده، همه حالشون توی فوتبال بده. وقتی همه حالشون بده، پس یه اتفاقات بدی داره رخ میده و با این مجموعه اتفاقات بد، اونم در فضایی مثل فوتبال که برای لذت هست، حال عمومی، حال اجتماعی رو خوب نمی‌کنه. اتفاقا باعث تکثیر نفرت، تکثیر حس ناخوب شده که شما نشانه هاش رو در برنامه‌های مختلف در موردش صحبت کردید. خود شما هم یکی از کسایی بودید که دغدغه دارید و عنوان می‌کنید که فوتبال در کشور ما اتفاقا داره به یک اسباب نفرت تبدیل میشه، نه لذت.
کاملا درسته. و یه موضوع دیگر رو هم حالا در ادامه بحثو مطرح کنیم، شما هم خیلی خوب حالا یه نیم نگاهی بهش داشتید، اونم بحث این که این اتفاقی که داره در حوزه ارتباط مربیان با باشگاه ها رخ میده یک طرفه نیست، یک طرف دیگرش احتمالاً یک فردی به نام مدیر عامل نشسته که نمایندگی یک گروهی به نام هیئت مدیره رو به عهده داره. هیئت مدیره، مدیر عامل، این اسمها اسمهای خیلی آشنایی هستند. گروهی که قرار بوده نقش حمایتی یک باشگاه و مدیریتی یک باشگاه رو داشته باشن ولا غیر. اما اتفاقی که امروز میفته، ما میبینیم که این اعضای هیئت مدیره به خصوص گروهی هستند که لزوماً مطلع ورزشی نیستند، اما نمیتونن هم سکوت بکنن. یعنی ما گاهی اوقات میبینیم یک فردی که کمترین سابقه و تجربه در فوتبال رو داره و با روابط و قواعد در واقع شاید غیر حرفه‌ای فوتبال این موقعیت رو هم به دست آورده، خودش رو محق میدونه در ریزترین امور مربوط به باشگاه هم دخالت بکنه. این اتفاق رو چقدر احیانا اگر واقعا اینجور هستش مزید بر علت میدونید؟
این نگاه که ورزش یک صنعت، فوتبال یک صنعت، این توهم رو در بعضی‌ها ایجاد کرده که میشه رابطه کارفرما کارگری رو هم درش اعمال کرد.
خب.
رفتار فوتبالیستا و مربی‌ها لزوماً رفتار مطیعانه‌ای برای پول نیست. این رو فقط و فقط مدیرانی درک میکنن که زمان زیادی در کنار فوتبال بودن، مثال یا ورزش بودن. آقای آذری هر جا رفته همه ازش با تحسین یاد میکنن، چون میدونه که چجوری کنار مربی شکست خورده و مربی پیروز بایسته و کی کنار بازیکنانش قرار بگیره. این به معنی نیست که همیشه چیبش پرپول بوده، هوش برخورد با ورزشکار رو داره و اون اکثر اتفاقاتی که برای مربیان میفته فقدان زبان مشترک با مدیرانه و البته آدم‌های سایه‌ای که هیچ وقت ما درش برنامه اسمشون رو نمیبریم، کسایی که به عنوان ایجنت یا دلال هستن و فقط منافع فردی خودشون رو دنبال میکنن. اونها هرچه آب گلالودتر باشه ماهی‌های چاق‌تری رو صید میکنن.
خب و اون افرادی که به این شکل حالا این موقعیت رو به دست میارن، به خصوص حالا کسانی که تحت عنوان اعضای هیئت مدیره میشناسیم چی؟ که معمولا هم از سوی در واقع مقامات بالاتر اون مجموعه این مسئولیت رو میگیرن، نه لزوما برای امور فوتبالی ولی برای در واقع نوعی استفاده‌ای که اون افراد ممکنه برای حالا مقام بالاترشون هم داشته باشن.
متشکرم که ارتفاع موضوع از زمین فوتبال بیرون بردی، در واقع از یه نگاه کلانتر نگاه کردید. خیلی از انتصاب ها که توسط مدیران ارشد صورت میگیره در هیئت مدیره ها واقعا برای این نیست که اون تیم یا اون مردم یا اون شهر رو محروم بکنن. اینها فکر میکنن دارن کمک میکنند، فکر میکنن با نیت خیر هم میشه کار اشتباه انجام داد. این افراد، این عزیزان اگر میخوان به مردم یک شهر، به یک تیم، به کشور کمک کنن، باید دقت کنن که تصمیمهای غلطشون حال عمومی رو بدتر میکنه. اندازه کافی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی ما چالش هایی داریم که نیاز نباشه که حالمون بدتر بشه. قرار ورزش اون پنجره‌ای باشه که ما ازش تنفس بکنیم و حالمون بهتر بشه. آیا واقعا فوتبال این کارتگر رو الان در ایران داره؟ آیا واقعا داره حال عمومی رو بهتر میکنه یا بدتر؟ این رو هر مدیر ارشدی در خلوت از خودش بپرسه، اون موقع میتونه رد پای خودش رو در این نقاط شکست هم ببینه.
و خیلی کوتاه به این نکته هم اشاره کن، روز گذشته یکی از شنونده های ما تماس گرفت و به این نکته پرداخت که آقا شما هر وقت میخواید دنبال راهکار بگردید برای رفع مشکلات فوتبال، میرید به سراغ نمونه های اروپایی که اتفاقا موفق هم هستند و با همین توجیه هی فوتبال ما رو میکوبید. هیچ وقت همین اتفاق منجر نشده به این که ما شاهد یک تحول در فوتبال باشیم. دنبال نمونه های وطنی بگردید برای موفقیت. آیا تجربه ای که از فوتبال ما به خصوص در این بخش، یعنی بحث تعهدات حرفه‌ای، سراغ داریم، تجربه موفقی بوده؟ آیا میشه از اون ما استفاده بکنیم برای جلوگیری از اشتباهات آینده؟
ببینید رفتار پیشکسوتان این روزها به ما نشون میده که نه. بسیاری از پیشکسوتانی که وفادار موندن به یک باشگاه این روزها پشیمونن و میگن کاش که اون روزا که ستاره بودیم میرفتیم جاهای دیگه پول بیشتری به دست می آوردیم. این نشون میده که ما نه فقط در لحظه بلد نیستیم یک رفتار رو درست مدیریت کنیم، بلکه در دراز مدت هم بلد نبودیم از پیشکسوتان وفادارمون جوری قدردانی بکنیم که بقیه جوانترها هم بگن که این راه رو میریم با پول کمتر اما با عشق بیشتر. این مجموعه خطاها فقط خطای ورزش نیست، همه این گناه ها رو گردن فوتبال اندازیم. تقصیر خود ماها هست، تقصیر مدیران هست و مجموعه فضایی که پیرامون فوتبال قرار گرفته و بیچاره فوتبال که ماها دوست دارشیم و ادعا میکنیم که عاشقش هست
و بیچاره فوتبال. خیلی متشکرم احسان. ممکنه تا جمعه باید صحبت نکنم؟ بارسا یا بایرن؟
من همیشه بارسلونا رو بیشتر دوست دارم. ولی این روزا هوادار لواندوفسکی هستم.
خب اشکال نداره، ولی پس بارسلونا رو شما ترجیح میدید. همین که خوبه. ممنونم احسان عزیز، روزت بخیر باشه، خداحافظ.
برای شما همیشه نوندهاتون هم روز خوبی
دارید. زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ورزش و فرهنگ همراه با هوتنه خداپرست.
شخصیتی که امروز میخوام در موردش براتون صحبت بکنم یک تضاد کامل از دو شخصیت متفاوت در دنیای فوتباله، یک شخصیت خیر و یک شخصیت شر. کسی که سالها قبل و در رقابت‌های لیگ برتر انگلستان و در پیراهن تیم وست هم به عنوان کاپیتان این تیم کاری رو کرد که جایزه بازی جوانمردانه سالیانه فیفا رو دریافت کرد. پائولو دی کانیو، مهاجم ایتالیایی که البته خیلی هم به تیم ملی کشورش دعوت نشد و اصولاً مرد جنجالی بود، در بازی تیمش مقابل اورتون در حالی که فقط 5 دقیقه به پایان مسابقه مونده بود و در حالی که با دروازه‌بان حریف تک به تک شده بود و تیمش هم به شدت به امتیاز نیاز داشت، توپ رو با دست گرفت تا به وضعیت دروازه‌بان مصدوم حریف رسیدگی بشه و این در حالی بود که هری ردنپ انگوش به دهان به عنوان مربی تیم وست هام کنار زمین مونده بود. و در پایان مسابقه یک مصاحبه جالب هم استوارت پیرس همبازی او در تیم وست هام انجام داد و گفت: من واقعا نمیدونم در مورد حرکت پائولو چی بگم، ولی اگر او رو ببینم چنان کتکش میزنم که دیگه نتونه از زمین بلند بشه و من سر او رو از تنش جدا میکنم. و این نشان دهنده عصبانیت بیش از حد کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلستان در مقابل دیکانیو بود. این یک جنبه از شخصیت پائولو دیکانیوه. جنبه دیگر شخصیت دیکانیو سالها بعد و در کشور ایتالیا بروز پیدا کرد، جایی که او در پیراهن تیم لاتسیو که متعلق به شهر روم پایتخت ایتالیاست و هواداران افراطی اون در زل شمالی ورزشگاه اکثرا فاشیست هستند، در مقابل اونها رفت و سلام این فاشیستی داد و همین اتفاق باعث شد 7000 پوند از سوی اتحادیه فوتبال ایتالیا جریمه بشه. این کار رو او بارها و بارها تا پایان فصل و تا پایان حضورش در تیم لاتسیو انجام داد و بعد از هر بار انجام دادنش هم در مصاحبه‌های بعد از بازی میگفت: نه، من فاشیست نیستم. این اصلا ربطی به اون مسئله نداره. کسی که با مصاحبه‌های عجیب و غریب خودش هم در طول دوران فوتبال و بعد از دوران فوتبالش خشم بسیاری از طرفداران رو برانگیخته بود. زمانی در 14 ژوئن سال 2014 در جریان بازی دو تیم انگلستان و ایتالیا به عنوان کارشناس تلویزیون به رسانه اومد و انقدر اظهارات عجیبی داشت که تمام مجریای دیگه از تعجب وامونده بودن. او گفت: انگلستان استعدادهای خوبی داره. من به رحیم استرلینگ، دنی استوریج و راس بارکلی فکر میکنم. لوکشارم دوست دارم. به نظر من او یکی از بهترین هاست. اما چیز عجیبتری که گفته بود اونا اصلا مدیریت خودشونو بلد نیستن و اصلا بلد نیستن به دور بعدی رقابت ها صعود بکنن. گفت: انگلستان شور و حرارت داره، اما اونا هیچ وقت موفق نبودن و هیچ وقت هم موفق نخواهند شد. این مسئله باعث شد کسی که سالها در فوتبال انگلستان بازی کرده با خشم هواداران انگلیسی روبرو بشه. البته ترکش‌های صحبت پائولو دیکانیو فقط مربوط به بازیکنان انگلیسی نبوده. او حتی در مورد بالوتلی و کاسانو هم گفته بود: کاسانو بازیکن خوبیه، ولی به شرط اینکه تحت فشار نباشه. در مورد بالوتلی هم گفته بود: بالوتلی گل نمیزنه و این خیلی بد نیست، اما فوتبال یک بازی 11 نفر است و یک نفر اصلا اهمیتی نداره و او اصلا انگیزه ای برای بازی فوتبال نداره. به هر حال پائولو دیکانیو یکی از مهمترین فوتبالیست های دهه 90 فوتبال انگلستان در خط حمله بود و همراه با جان فرانکو زولا دو مهاجم ایتالیایی برجسته فوتبال انگلستان در این دهه بودن. چه شخصیت خوب پائولو دیکانیو و مصاحبه های جالبش و تمجید از مربیان جوان فوتبال رو در نظر بگیریم و چه کارهایی که باعث تنش در بین تماشاگران میشد، به هر حال نمیشه گفت که پائولو دیکانیو